علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسمی که به مناسبت تولد حضرت محمد برگزار شده بود، اتحاد مسلمانان و همچنین ادای حق اسلام را از جمله مهمترین وظایف مسلمانان دانست و اظهار داشت مسلمانان باید این موضوع را که اسلام در تمامی ابعاد و جوانب زندگی انسانی راهگشا و منشأ اثر است، حرفی برای گفتن داشته باشند. بی تلاش های نویسندگان در این خصوص که اسلام به مسائل اجتماعی و مسائل اساسی بشریت کاری ندارد را توطئه دشمنان دانست و اظهار داشت این مأموریت از طرف دشمنان به متفکرین و نویسندگان و فعالان فکری داده شده که درباره عدم ارتباط اسلام با مسائل اساسی بشریت مطلب بنویسند و تلاش کنند که آن را در ذهن مخاطبین خود اثبات کنند. وی همچنین گرایش هایی را که تاکید دارند عرصه های مهم زندگی و مناسبات اجتماعی باید از دخالت اسلام خارج بشود و این ایده را دنبال می کنند که اسلام در مدیریت جامعه و تمدن سازی، در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه نقشی ندارد و اقتصاد و مسائل گوناگون جامعه مربوط به اسلام نیست مورد انتقاد قرار داد. وی همچنین با انتقاد از نظر کسانی که معتقدند دیپلماسی نباید ایدئولوژیک باشد و نباید در مسئله سیاست خارجی و مسائل بین المللی اظهار نظری کند مورد انتقاد قرار داد و این حرکت و گرایش ها را غیر اسلامی دانست. به نظر می رسد که این اظهارات همچنان در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی عنوان می شود که گفته بود موضع جمهوری اسلامی در مسائل بین المللی و سیاست خارجی یک موضع ایدئولوژیک است و برای جمهوری اسلامی در تمامی سیاست گذاری ها در حوزه سیاست خارجی میدان که بر اساس ایدئولوژی تعیین می شود غالب و حاکم است. ضمن اینکه بسیاری از دینداران و نیز بخشی از روحانیون نیز با جدیت اعتقاد دارند که اسلام نباید در حوزه سیاست و دیگر حوزه های تخصصی ورود پیدا کند و ورود به این عرصه ها را مضر به حال دین می دانند و اساساً با اسلام سیاسی مخالفند. آیت الله خمینی موضوع اسلام سیاسی را با جدیت مطرح و در این خصوص اقدام به برنامه ریزی سیاسی و عملیاتی کرد و این اختلاف موضع سال هاست که در حوزه دینی و اجتماعی وجود دارد و برخلاف اظهارات علی خامنه ای توطئه دشمنان نیست و در درون خود نهاد حوزه وجود دارد. ضمن این که برخلاف اظهارات علی خامنه ای برخی تاکید دارند که اسلام سیاسی عمدتاً توطئه کشورهایی مانند انگلیس است که با این برنامه ریزی در تلاش بودند تا کشورهای اسلامی را با درگیر کردن در اسلام سیاسی از مسیر توسعه و پیشرفت باز دارند. علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش به مسئله وحدت مسلمانان اشاره کرد و با بیان این موضوع که مسئله اتحاد مسلمین مسئله بسیار مهمی است اصرار داشت مسئله وحدت مسلمانان یک مسئله مقطعی و تاکتیکی نیست و همیشه باید مد نظر باشد. به اختلاف بین شیعه و سنی را هم بخشی از توطئه دشمنان دانست و با اشاره به این موضوع که این دو مفهوم شیعه و سنی وارد ادبیات آمریکا شدند، تقسیم بندی کشورها به شیعه و سنی را توطئه آمریکایی‌ها دانست و اظهار داشت این آمریکایی‌ها هستند که مسئله شیعه و سنی را رها نمی‌کنند و در تلاش هستند تا روز به روز اختلافات را زیاد کنند. بی همچنین انفجار مساجد شیعیان در افغانستان را بخشی از این توطئه ها دانست و با بیان این موضوع که این انفجارها توسط داعش صورت میپذیرد گفت آمریکایی ها خودشان به صراحت اعلام کردند که داعش را خودشان به وجود آوردند. به نظر می رسد که علی خامنه ای عمدن از انتساب انفجار مساجد شیعیان به طالبان که در سالهای اخیر تلویحاً آنها را به رسمیت شناختند و در تلاش هستند که آنها را به عنوان یکی از جنبش‌های افغان و ادامه مجاهدین معرفی کنند خودداری می کند. انفجار مساجد شیعیان در افغانستان هرچند داعش مدعی انجام آن شده اما برخی از فعالان افغان آن را به طالبان نسبت می‌دهند. اشاره علی خامنه ای به این موضوع که آمریکایی‌ها خودشان اعتراف کردند که داعش را خودشان ایجاد کردند، اشاره او به اظهارات هیلاری کلینتون است که پیش از این گفته بود القاعده را آمریکا برای جلوگیری از اشاعه کمونیسم تقویت کرده است. این اظهارات علی خامنه‌ای در حالی عنوان می‌شود که یکی از اهداف کلیدی و استراتژیک طالبان و بسیاری از جریانات و گروه‌های بنیادگرا در منطقه مقابله با شیعیان است و بسیاری از این افراد در مدارس مذهبی آموزش می‌بینند که با شیعیان مقابله کنند و آنها را از بین ببرند. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، جمهوری اسلامی رسماً اقدام به جیره‌بندی مواد غذایی برای گروه‌هایی از مردم کرده است. حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خمینی، با اشاره به این موضوع که تعدادی از افراد دارای سوء تغذیه از طرف وزارت بهداشت به کمیته امداد معرفی شدند، گفته است 60,000 کودک زیر 5 سال که دارای سوء تغذیه بودند، از طرف وزارت بهداشت به کمیته امداد معرفی شدند. وی تأکید کرده است که این اقدام در راستای ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه و بر اساس تشخیص مراکز بهداشت به کمیته امداد معرفی شدند. او همچنین این افراد را تحت پوشش کمیته امداد معرفی کرده و گفته ماهیانه سبد غذایی دریافت می‌کنند. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد همچنین از حمایت حدود 60,000 مادر باردار و شیرده خبر داده و گفته است این افراد نیز توسط مراکز بهداشت و درمان معرفی شده و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته و ماهیانه از سبد غذایی کمیته امداد استفاده می کنند. وی گفته است در حال حاضر هر ماه 100,000 تومان کارت این افراد شارژ می شود. وی همچنین با اشاره به اینکه این افراد بیشتر در استانهای محروم هستند گفته است این خدمات در استانهایی که از نظر غذایی ناامن محسوب می شود و افراد دارای بیشترین مشکلات تغذیه‌ای هستند ارائه می شود. وی در حالی از شارژ 100,000 تومان کارت این افراد توسط این کمیته خبر می دهد که با این مقدار برای یک نفر حتی نان نیز نمی توان تهیه کرد و مشخص نیست که کمیته امداد با چه هدفی این مبلغ را که حتی برای تأمین غذای عادی نیز کافی نیست با هدف رفع سوء تغذیه در اختیار این افراد قرار می دهد. سوء تغذیه به این معنی است که افراد مواد غذایی لازم و ویتامین یا حتی غذای کافی دریافت نمی کنند و با دریافت مبلغ 100,000 تومان در ماه حتی قادر به تأمین شیر یا تخم مرغ هم نیستند، چه رسد به اینکه امکان رفع سوء تغذیه خود را پیدا کنند. پیش از این تصاویری از کوپن نان هم در فضای مجازی منتشر شده بود که حاکی از این بود که در برخی از استانهای محروم دولت اقدام به توزیع کوپن نان کرده است. این کوپن‌ها که روی آن قید شده بود که اهدایی از طرف رهبری است به مبلغ 5,000 تومان بود که به گفته افراد مطلع در استانهای محروم در اختیار افراد نیازمند قرار می‌گیرد. این کوپن نان 5,000 تومانی در حالی از طرف علی خامنه‌ای به صورت صدقه به افراد محروم داده می‌شود که مدیریت برخی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی در خاورمیانه شامل ستاد اجرایی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و آستان قدس که بالاترین گردش‌های مالی را در ایران دارند و در خاورمیانه نیز از جایگاه اقتصادی بالایی برخوردارند در اختیار وی قرار دارد. ضمن اینکه کمیته امداد و بنیاد مستضعفان در ابتدای انقلاب اسلامی با هدف رفع نیازهای نیازمندان تشکیل شدند و با اقدام به مصادره بخش مهمی از اموال مردم بالاترین میزان سرمایه را برای خود رقم زدند که بتوانند نیازهای افراد نیازمند را مرتفع کنند. اما با گذشت سالها نه تنها اقدامی برای رفع این نیازها انجام ندادند بلکه خود تبدیل به نهادهای اقتصادی قدرتمندی شدند که یکی از تشدید کننده های نابرابری و بی‌عدالتی در کشور هستند و با حضور در فعالیت های اقتصادی رانتی به تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در کشور دامن زدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نظام اسلامی در جلسه هماهنگی اقتصادی بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصادی ایران تأکید کرد و اظهار داشت در برنامه‌های اقتصادی باید عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در دستور کار دولت باشد. وی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی ارائه دهند. مستقل دیدن مسئله عدالت اجتماعی از اقتصاد و دیگر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله مشکلاتی است که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن درگیر بوده است. جمهوری اسلامی همواره خواسته است تا عدالت اجتماعی را به عنوان یک موضوع مستقل مورد توجه قرار دهد، اما این در حالی است که به گفته کارشناسان برای استقرار عدالت اجتماعی در یک جامعه باید کل برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در راستای توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر عدالت تعریف و برنامه ریزی شود و ارائه برنامه‌های حمایتی تنها در مقطع کوتاه قادر به تأمین بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی گروه‌های نیازمند خواهد بود و کمکی به تأمین عدالت اجتماعی در جامعه نمی‌کند. ابراهیم رئیسی در ادامه اظهاراتش موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در زمینه توزیع انرژی بین قشرهای مختلف مردم را مورد تاکید قرار داد و تیم اقتصادی دولت را موظف ساخت تا جهتگیری‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دهد. به گفته کارشناسان برنامه ریزی برای انرژی و همچنین اصلاح الگوی مصرف و استفاده از انرژی پاک باید جزء یکی از برنامه‌های اصلی دولت در برنامه ریزی‌های ویژه انرژی باشد و به طور مشخص به گروه‌های آسیب پذیر و نیازمند مربوط نمی‌شود. تأمین انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای مناسب برای تأمین انرژی در ایران است که با توجه به شرایط اقلیمی ایران میتواند به عنوان یک راهکار جدی مورد توجه قرار بگیرد. اما جمهوری اسلامی با تمرکز هزینه‌های خود بر انرژی هسته‌ای تنها انرژی هسته‌ای را به عنوان انرژی پاک تعریف کرده و به دیگر وجوهی که می‌تواند از آن برای استحصال انرژی با توجه به شرایط اقلیمی کشور تصمیم گیری کند توجهی ندارد، ضمن اینکه برنامه‌ها برای اصلاح الگوی مصرف تنها بر کاهش مصرف تأکید دارد و برنامه‌های انرژی تاکنون در خصوص ارائه الگوهای مناسب و راهبردی برای توزیع و مصرف مناسب انرژی متمرکز نبوده است. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که چهارشنبه این هفته در بروکسل با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام دیدار و در مورد مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام گفتگو خواهد کرد. وی در پیام توییتری خود نوشته که ایران مصمم به انجام مذاکرات برای لغو کامل و مؤثر تحریم‌ها، تضمین عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران و ضمانت‌های معتبر برای عدم بدعهدی بیشتر است. در واکنش به این موضوع اتحادیه اروپا از این امر استقبال کرد، ولی آمریکا گفته که اگر هدف ایران آنطور که خودشان میگویند بازگشت به برجام است، آنها باید حداقل در قالب غیر مستقیم وین با ما صحبت کنند. هیچ شرکت کننده دیگری نمیتواند به پرسش هایی که بنابر گزارش ها ایران میخواهد مطرح کند، از جمله مسائل تضمین ها و لغو تحریم ها پاسخ دهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز هفته پیش در کنفرانس خبری گفت که مذاکرات احیای برجام باید از نقطه‌ای که خاتمه یافته ادامه یابد و منطقی برای شروع مجدد از نقطه صفر ندارد. در این میان و به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی گفته که ایران در جدیدترین اقدام هسته‌ای خود کار گازدهی به یک سانتریفیوژ پیشرفته را با استفاده از اورانیوم 20% در مجتمع غنی‌سازی سوخت هسته‌ای شهید احمدی روشن به انجام رسانده و آژانس را در جریان این اقدام هسته‌ای جدید قرار داده است. بر اساس بیانیه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کرده و به رویت خبرنگاران رویترز رسیده است، ایران هفته گذشته به آژانس اطلاع داده که به طور موقت اقدام به گازدهی به یک سانتریفیوژ پیشرفته کرده، اما محصول به دست آمده را جمع‌آوری نکرده است. به نوشته رویترز، آژانس در ادامه بیانیه خود با تایید اظهارات مقامات ایرانی اعلام کرده که ایران یک سانتریفیوژ IR6 را با استفاده از اورانیوم 20% گازدهی کرده، اما محصولی که از این فرایند به دست آمده جمع‌آوری نشده است. به نظر می رسد روندهای اقدامات ایران در تعلیق مذاکرات و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته می تواند روند احیای برجام را با مخاطره جدی روبرو سازد. آمریکا هشدار داده که فرصت بازگشت به مذاکرات نامحدود نخواهد بود و با توجه به عدم پایبندی تهران به تعهدات خود در توافق و پیشرفتهایی که در حوزه هسته‌ای می کند، ممکن است بازگشت به برجام منافع حاصل از آن را دیگر تأمین نکند. تنش دیپلماتیک میان ترکیه و 10 کشور اروپایی، آمریکایی و نیوزیلند و نیز قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF موجب سقوط بیشتر نرخ برابری لیر ترکیه در معاملات بازار جهانی ارزهای خارجی شد. بدین ترتیب افت ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا طی یک سال گذشته به حدود 24% رسیده است. روند نزولی نرخ برابری لیر پس از آن شدت گرفت که رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه از صدور دستور اخراج سفیران 10 کشور از جمله کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد و ایالات متحده خبر داد. عملی شدن این دستور به ایجاد عمیق‌ترین شکاف میان ترکیه و غرب در 19 سالی که آقای اردوغان قدرت گرفته منجر خواهد شد. هرچند با عقب نشینی دیپلماتیکی که با بیانیه سفارت آمریکا انجام شد، اردوغان نیز از خواسته خود برای اخراج سفرا صرف نظر کرد. سفیران این 10 کشور 18 اکتبر گذشته از دولت ترکیه خواسته بودند تا جانب عدالت را در روند رسیدگی به پرونده عثمان کاوالا نگاه دارد و برای آزادی او تلاش کند، درخواستی که خشم آقای اردوغان را برانگیخت. آقای کاوالا بازرگان و فعال مدنی ترک از پشتیبانان طرح‌های فرهنگی حامی لایسیته و حقوق اقلیت‌های ترکیه به شمار می‌رود. او از 4 پیش به اتهام تلاش برای بی‌ثباتی در ترکیه بدون محاکمه در زندان به سر می‌برد. در این میان سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که در حساب توییتری سفارت آمریکا در آنکارا منتشر شد گفت که ایالات متحده آمریکا پس از بیانیه مورخ 18 اکتبر پایبندی خود به ماده 41 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک را تایید می‌کند. زمیر کابلوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری روسیه گفت مقام‌های روسیه می‌گویند سازمان ملل متحد آماده است تا تحریم‌ها علیه طالبان را لغو کند و این فقط یک بحث تکنیکی است. وی گفت ما آن را حل خواهیم کرد. فناوری مانعی برای ما نیست. نکته اصلی، همونطور که من میفهمم، با قضاوت از اظهارات نمایندگان سازمان ملل، آمادگی داخلی برای این کار وجود دارد. او افزود که روسیه برای طالبان در مسکو توضیح داده اگر می‌خواهید ما به شما کمک کنیم، باید انتظارات جامعه جهانی و بالاتر از همه خود مردم افغانستان را برآورده کنید. به گفته او، انتظارات جامعه جهانی احترام به حقوق بشر و دولت فراگیر در افغانستان است. همچنین به گزارش رویترز، دیوید بزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی در زمستان و یا مهاجرت روبرو هستند. بیش از نیمی از مردم افغانستان با بحران غذایی فوری و حتمی روبرو هستند. به افزود بحرانی که اکنون ما در افغانستان شاهد آن هستیم، حتی با یمن و سوریه نیز قابل مقایسه نیست و بحران غذایی این کشور را تنها میتوان با کنگو مقایسه کرد. او گفت اگر نگوییم بحران غذایی در افغانستان بدترین نوع در جهان است، باید بگوییم یکی از بدترین هاست و سیستم غذایی در این کشور در حال فروپاشی کامل است. ما اکنون در انتظار یک بحران هستیم و اگر زودتر اقدام نکنیم با یک فاجعه طرف خواهیم بود. برنامه جهانی غذا فاز 3 و فاز 4 بحران غذایی را برای افغانستان در نظر گرفته و از جامعه جهانی خواسته در آستانه زمستان به مردم این کشور کمک کند. در این میان اتحادیه اروپا قصد دارد تا 1 دیگر نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل بازگشایی کند، زیرا این اتحادیه قصد دارد تعاملات محدود خود را با رژیم طالبان افزایش دهد، که این اقدام به این معنی است که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا حدود 12 پس از ترک کابل به این شهر باز می‌گردند، زیرا بروکسل به دنبال هماهنگی تلاش‌های صورت گرفته برای کمک رسانی و ادامه تخلیه شهروندان افغان ایران است. همچنین بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا قصد دارد به دیپلمات‌های کشورهای عضو هم امکان دهد در دفتر نمایندگی این اتحادیه در کابل مستقر شوند. این بازگشت برنامه ریزی شده ی نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کابل در حالی صورت می‌گیرد که قدرت‌های جهانی تلاش می‌کنند درباره نحوه برخورد با رهبران جدید افغانستان راهی پیدا کنند. اتحادیه اروپا گفته است که به دنبال یک رویکرد دقیق در برابر طالبان است و در حالی می‌خواهد با دولت طالبان در تعامل باشد که از به رسمیت شناختن آن خودداری می‌کند. طالبان از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرده است.